بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان 24 در تحقیق اعجاز قرآن کریم فرمودن بزرگوار عدالله مقام به خارق عادت بشریه از کتب آسمانی در زمان گذشته، از امتهای گذشته، صحف آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام برخلاف عادت بشری از روی زمین منقرض شده، با وجودی که منتشر بوده این کتابهای آسمانی و در دسترس تمام مکلفین واقع بوده، برخلاف عادت بشریه بالکل از روی زمین منقرض شده. و کتب آسمانی که در روی زمین باقی مانده و نامهاش موجود هست، یکی کتاب تورات هست و یکی کتاب انجیل و یکی هم کتاب قرآن کریم. درباره تورات و انجیل بزرگوار علالله مقامه تحقیق فرمودن، با وجودی که این کتاب ها به حسب ظاهر منتسب هست به خدای متعال، ولی در واقع و به حسب حقیقت خدای متعال این کتاب‌ها را روی زمین باقی نگذاشته و انتصاب‌هاش انتصاب‌های صادق و حقیقی نیست، بلکه خدای متعال تورات حقیقی و انجیل حقیقی را از روی زمین برطرف و منقرض فرموده و این کتاب هایی که مسمى هست به نام تورات و انجیل، به قول بزرگوار علالله مقامه که انشاءالله خواهیم رسید، در حقیقت بایستی که به جای کتب مقدسه در واقع نامش را کتب ملوثه بگذاریم، نه کتب مقدسه. و تحقیق فرمودن در این کتاب های موجود که این تورات و این انجیل های موجود به تصریح کاتبینشون، نویسنده هاشون، اون تورات و اون انجیل نازل شده بر موسی و عیسی علیهم السلام نیست. تورات را بررسی فرمودن که تورات موجود صرفاً یک کتاب وقایع نگاری هست، وقایع نگاری از بنی اسرائیل، و در این کتاب نوعاً حکمی از احکام الهیه بیان نشده. کتاب احکام الهیه نیست، یک کتاب وقایع نگاری هست. بنی اسرائیل کجا زندگی میکردن، نام قضاتشون چه بوده، تاریخشون، جنگهاشون، کوچ کردنهاشون و این نوع وقایع نگاری ها هست. و فرمودن که تفاوتی که این کتاب وقایع نگاری با سایر کتب تاریخی و وقایع نگاری داره این هست که مورخینی که این کتاب را نوشتن، یا از روی عمد یا از روی جهل، چون آشنا نبودن به سیره انبیا و اولیاء علیهم السلام، و اینجور ظاهر میشه که اینها از دشمنان انبیا و اولیاء علیهم السلام بودن، تهمتهایی را و افتراعاتی را در این کتابها به انبیا و اولیاء علیهم السلام نسبت میدن که برای هر شخص منصفی واضح میشه، معلوم میشه، مبرهن میشه که این کتاب اون تورات اصل نازل شده بر موسی علیه السلام نیست. در مجلد اول بزرگوار علالله مقامه به صورت مجمل بیان فرمودن، انشاءالله در مجلد دوم به صورت مفصل مطالب را بیان خواهند فرمود. مجمل مطالب این طور بود، مثلا راجع به نوح علیه السلام نسبت میده شراب خاری را و کشف عورت را علیه عزو بالله، نسبت به لوط علیه السلام نسبت میده شراب خاری را و علیه عزو بالله زنای با محارم را، نسبت به داوود و نسبت به سلیمان علیه السلام خیانت را، العیاذ بالله بت‌پرستی را و مخالفت‌های متعمد کثیر با خدای متعال را، نسبت به هارون علیه السلام نسبت میده گوساله تراشی و بت‌پرستی و دعوت بنی اسرائیل در غیاب موسی علیه السلام به بت‌پرستی، نسبت به اسحاق علیه السلام و نسبت به یعقوب علیه السلام نسبت میده به اسحاق علیه السلام خرافت را، نسبت میده به اسحاق علیه السلام پیری را و از دست دادن مشاعر را، و نسبت میده به یعقوب علیه السلام مکر را و حیله را و دزدیدن نبوت از عیسی فرزند دیگر اسحاق علیه السلام را. کتابی هست دیگه، وارد در جزئیاتش خیلی نمیشیم چون واقعا انسان حیا میکنه، خجالت میکشه. قبلا یک بار مطالب را وارد در جزئیات شدیم، دیگه مناسبت نداره مجدد وارد در اون نسبت ها و اون تهمت های رکیک و بسیار قبیح العیاذ بالله که به فرموده بزرگ ما علالله مقامه انسان به یک مؤمن عادی، به یک مؤمن معمولی خجالت میکشه اینجور تهمت بزنه و اینجور نسبتها را، نسبتهای ناروا را برش منتسب کنه. پس این نشان میده نوع وقایع نگاری را که این اشخاص وقایع نگار چه شیاطینی بودن در واقع، که به جای اینکه وقایع نگاری از روی اقلن وقایع نگاری غیر از اینکه کتاب احکام نیست، وقایع نگاری ساده و معمولی باشه، وقایع نگاری هست که مدوس هست و آلوده هست و برخلاف رضایت خدا و حجتهای خدا صلوات الله علیهم اجمعین. این جنس وقایع نگاری هست. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که از اونجا که دروغگو فراموشکاره، در همین تورات، توراتی که مورخ یا مورخین مکذبین اینها را تدوین کردن، تورات تشکیل شده از 5 صفر که با سین نوشته میشه، مثل سفر نوشته میشه ولی صفر خونده میشه، که به جمعش میگن اسفار، اسفار تورات. در این 5 صفر تورات، در صفر پنجم، صفر یعنی کتابچه، در کتابچه آخرش، در سوره آخرش، در صفر پنجم، شخص مورخ وارد میشه در تاریخ فوت موسی علیه السلام و وقایع نگاری بعد از فوت موسی علیه السلام، که بعد از فوت موسی علیه السلام بنی اسرائیل چطور عزاداری کردن، چجور متحیر بودن، چجور مضطرب بودن و جنگ هایی که واقع شده بعد از فوت موسی علیه السلام. پس کتابی هست که خود شخص مورخ در این کتاب شهادت میده که کتاب تاریخی هست بعد از فوت موسی علیه السلام. پس کتابی نیست که این کتاب نازل شده باشه بر موسی صلوات الله علیه. پس به همین وضوح، به همین راحتی، به همین بیان بودن و آشکار بودن، اینجور حجت خدا واضحه و برای اهلش آسانه. به همین وضوح و به همین بیان بودن و آشکار بودن معلوم میشه که این کتاب تورات، کتاب خدای متعال در روی زمین در عصر حاضر نیست. بعد رسیدن بزرگوار الله مقامه به کتاب انجیل، و بهتر هست بگیم به کتب اناجیل نه کتاب انجیل، این هم ماجرا داره. قبل از بررسی انجیل فرمودن که کتاب انجیل بر عیسی علیه السلام که نازل شد به تصریح فرمایش عیسی علیه السلام در همین انجیل های موجود، کتاب انجیل کتاب تأسیسی نیست. کتاب انجیل یک کتاب تکمیلی هست، آمده تکمیل کنه تورات را. پس ام کتاب انجیل، ام کتاب انجیل کتاب تورات، یعنی ارجاع احکام در انجیل به کتاب تورات. کتاب انجیل یک کتاب از کتب بنی اسرائیل، مادر این کتاب تورات، و فقط کاری که در این کتاب صورت گرفته به فرمایش عیسی علیه السلام تکمیله، نه اینکه احکام تورات را برطرف کرده باشه، احکام تأسیسی گذاشته باشه، نه، همینقدر احکام تورات را ادامه میده، بعض احکام را تکمیل میکنه. پس کتاب تکمیلی است. پس وقتی واضح بشه که کتاب تورات موجود کتاب خدا نیست، همینجا اعتبار کتاب انجیل زیر سوال میره، یعنی اعتبارش ساقط میشه، برطرف میشه، چون مادر این کتاب، اون کتابی که ارجاع این کتاب به اون کتاب هست، در مرجع این کتاب هست، در احکام اون کتاب، کتابی هست که روی زمین موجود نیست، روی زمین موجود نیست. در نتیجه اینجا اعتبار کتاب انجیل ساقط میشه. ولی برای حجیت بیشتر، برای اینکه بزرگوار الله مقامه ثابت کنن چقدر حق واضحه، چقدر دین خدا روی زمین واضحه برای اهلش، چقدر واضح و آشکاره، به صورت جداگانه باز کتاب انجیل را بررسی فرمودن. خب فرمودن که کتاب انجیل چه کتابی هست؟ از هر بچه مسیحی، از هر بچه یهودی، حتی از هر بچه مسلمان، حتی اگر سوال کنن کتاب انجیل یعنی چه، میگه کتاب انجیل اون کتاب آسمانی هست که بر عیسی علیه السلام از طرف خدای متعال نازل شده. خب ما میریم بازار، میخوام کتاب انجیل تهیه کنیم. در بازار به جای این که یک کتاب انجیل داشته باشیم، در بازار 4 کتاب انجیل داریم، نوشته 4 مورخ به نام مورخینی که این کتاب را نوشتن انجیل ها نامگذاری میشه. چقدر حجت واضحه. به جای اینکه بگن انجیل عیسی میخواهی، میگن انجیل یوحنا را طالبی، انجیل مرقس را طالبی، انجیل متا را طالبی، انجیل لوقا را طالبی، کدام انجیل را طالبی؟ پس هیچ کدام از این اناجیل انجیل عیسی علیه السلام نیست. 4 انجیل هست نوشته 4 مورخ، و هر کدام از این اناجیل، از این انجیل ها در وقایع نگاری ها با انجیل دیگر، در وقایع نگاری ها متفاوته و متناقضه. حتی در یک حکایت، مثلا در حکایت مریم علیه السلام یک حکایته، هر کدوم از این انجیل ها حکایت باردار شدن مثلا مریم علیه السلام به عیسی را یک جوری تعریف کرده، توضیح داده. پس روایاتی که این کتاب های انجیل با هم دارن متناقضه و برخلاف همه. پس معلوم میشه که کتاب انجیل نازل شده بر عیسی علیه السلام روی زمین موجود نیست. و در همین کتاب های انجیل، انشاءالله در مجلد دوم برش میرسیم، خود همین مورخینی که این کتاب ها را نوشتن در مقدمه کتاب ها نوشتن که کتاب انجیل اصیل موجود نبود، ما آمدیم از حکایاتی که در میان مردم بود جمع آوری کردیم و این کتاب ها را به نام انجیل نوشتیم. پس در نتیجه از کتب آسمانی گذشته غیر از قرآن کریم خدای متعال هیچ کتابی را روی این زمین حفظ نکرده. پس اون کتابی که به حفظ خدا، به تأیید خدا، به تسدید خدای متعال در روی زمین هست و کتابی هست که محل تکلیف مکلفینه، کتاب قرآن کریم، به همین آشکاری، به همین وضوح و به همین آسانی. بعد بزرگوار الله مقامه وارد در اعجاز قرآن شدن. قبل از این که وارد در این مسئله بشیم، انشاءالله باز به این نکته هم در مجلد دوم میرسیم که چقدر حجت خدا واضحه، چقدر حجت خدا بینه و چقدر حجت خدا واضحه. خدای متعال غیر از این که این کتاب ها را حفظ نکرده، این کتاب ها تحریف شده، غیر از این که این امر را مسلم فرموده و مبرهن فرموده، برای احتجاج بیشتر حجت بالای حجت بر همین اهل کتاب، بر همین مخالفین، بر تمام مکلفین، برای حجت بالاتر و حجت بیشتر، با وجود تحریفات گسترده در این کتاب ها، این کتاب ها مشهون هست و پر هست از بشارات، از انباعات، از خبر دادن ها بر رسول خاتم صلی الله علیه و آله. چقدر عجیبه، یک جمعیتی، یک گروهی، یک جمعیت از شیاطین جمع شدن، متفق شدن که اسمی از این کتاب ها روی زمین موجود نباشه، رسمی از این کتاب ها نباشه، هرچه خبر باشه و بشارت باشه درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون دشمن بودن، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله دکان اینها را حضرت تعطیل کرده، دشمن حضرت هستن، بزرگترین دشمنان حضرت هستن. با وجود این اتفاق بر دشمنی، با وجود این تحریف گسترده، چجور شده، چجور واقع شده که این کتاب ها مملو هست هنوز از بشارت بر رسول خاتم، بر محمد و آل محمد علیه السلام. فرمودن بزرگوار الله مقامه، انشاءالله به تفصیلش میرسیم، در بشارات میفرماد اینقدر واضحه امر رسول ما صلی الله علیه و آله، در همین کتب موجوده، در کتاب هوشه هست، تصریح میکنه بر نام محمد صلی الله علیه و آله، دستور میده بر بنی اسرائیل که اگر هر کدام از شما به طمع این که فرزندش، ولدش اون محمد موعود باشه صلی الله علیه و آله، من فرزندش را از شکم مادرش زنده زنده میکشم، بیرون در میارم. اینجور تهدید میکنه هوشه علیه السلام. یا در انباعات الیاس علیه السلام، در تاریخ ظهور رسول خدا صلی الله علیه و آله، دقیقاً سال ظهور حضرت را صلی الله علیه و آله به تاریخ بنی اسرائیل بیان میکنه. یا در کتاب تورات خبر میده این رسول صلی الله علیه و آله باید از اولاد اسماعیل باشه، نه از اولاد اسرائیل، یعنی از اولاد یعقوب، باید از عرب باشه، باید در کوه فاران ظاهر بشه، یعنی در همین جبل نوری که الان هست این مسما بوده به کوه فاران، در همین کوه فارانی که در مکه بوده و در همین جا هاجر و اسماعیل علیه السلام آمدن، در همین سرزمین باید این رسول صلی الله علیه و آله ظاهر بشه. در وحی کودکشون هست، انباعات داره بر واقعه کربلا و عاشورا، در وحی کودک خبر میده، روزخوانی میکنه برای سید الشهدا صلوات الله علیه. می‌فرماد به خنجر از قفا بریده خواهد شد، در کنار فرات دستها بریده خواهد شد. اشاره می‌کنه به دستان مبارک حضرت عباس صلوات الله علیه. در همین وحی کودک می‌فرماد عروسی مبدل به عزا خواهد شد، اشاره می‌فرماد به مصیبت حضرت قاسم صلوات الله علیه. می‌فرماد در کنار فرات واقع خواهد شد. چقدر این انباعات واضحه، بینه و آشکاره. پس زمان آمدن این رسول صلی الله علیه و آله، مکان آمدن، نام مقدسش، اوصیای بزرگوارش، انباعات متعدد داره بر امیرالمؤمنین که وصی این پیغمبر شمشیر دودمه هست. به واسطه شمشیر وصی این پیغمبر دین این پیغمبر روی زمین غالب میشه. پس چقدر انواضحه، چقدر آشکاره. پس غیر از این که خدای متعال این کتابها را حفظ نکرده و قرآن را حفظ کرده، در همین کتب تحریف شده اتمام حجت فرموده بر مخالفین، بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. بعد بزرگوار عدل الله مقامه وارد در عظمت کتاب قرآن شدن. کتاب قرآن، کتاب قرآنی که غیر از این که کتاب خدا روی زمین هست، خودش معجزه پیغمبر ما صلی الله علیه و آله. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم ان کنتم صادقین. اگر شک دارین که این کتاب نازل شده از جانب خداست، تمام خلق خدا، تمام جن و انس، تمام خلق غیبی و شهادی همه جمع بشین، یک سوره مثل این کتاب را بیارید تا ثابت کنید که این کتاب، کتاب خدا نیست. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله در کجا ظاهر شدند؟ در قریش، قریشی که اعدا عدو پیغمبر بودن صلی الله علیه و آله، قوم و خیش هایی که بزرگترین دشمنان حضرت بودن. حضرت تحدی فرمودن همین کتاب را از همون قریشی که بزرگترین دشمنان حضرت بودن و همینجور تا تمام عالم. نگاه کنید الان چقدر دشمن داره این پیغمبر ما صلی الله علیه و آله. همین بزرگوار می فرماد، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد الان بزرگترین کتاب فرهنگ لغت، الان بزرگترین کتاب‌های فرهنگ لغتی که نوشته میشه در زبان عربی به واسطه نصارا و مسیحیت نوشته میشه. خیلی عجیبه. کتاب المنجدی که الان نوشته شده، این کتاب المنجد نوشته شده مسیحیان لبنانه. مسیحی ها کتاب فرهنگ لغت عرب می نویسن، همین مسیحی ها، برای اینکه دین خودشون را غالب بکنن، برای اینکه بتوانن که اسلام را برطرف بکنن، همین ها چقدر سعی کردن و سعی می کنن و نمی توانن که یک سوره بنویسن که حجیت این قرآن را باطل کنن. نمیشه. چجور اعجازی هست، چجور معجزی هست، چقدر عظمت داره این اعجاز. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه از هیوس دیگر اعجاز قرآن بر سایر معجزات انبیاء علیهم السلام این هست. سایر معجزات انبیاء علیهم السلام و همینجور سایر معجزات پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، مثل شق القمر، مثل رد الشمس، مثل سایر معجزات، معجزات متعدد، هر کدام از این معجزات مقید بوده و محصور بوده در زمان خاص و در مکان خاص. در یک زمان خاصی، در یک مکان خاصی، مثلا دریا برای موسی علیه السلام شکافته شده. مکان خاص و زمان خاص. از این معجز فقط خبرش به ما میرسه. برای نوح علیه السلام در یک زمان خاص، در یک مکان خاص معجزی واقع شده، خبرش به ما میرسه. برای رسول ما صلی الله علیه و آله ماه در یک زمان خاصی در مکان خاصی شکافته شده، خبرش به ما میرسه. ولی قرآن معجزی هست که هر بشری، هر مکلفی در هر زمانی و در هر مکانی این معجز را با چشمش مشاهده میکنه. مرزهای زمان را و مرزهای مکان را در نوردیده، چجور معجزی هست؟ هر مکلفی این معجز را با چشمهای خودش مشاهده میکنه. این یک وجه اعجاز، عظمت اعجاز قرآن. وجه دیگر عظمت اعجاز قرآن این هست، بزرگوار علی الله مقام فرمودن که سایر معجزات انبیاء علیهم السلام همین قدر برای امتهاشون، برای مکلفین ثابت میکرد که این حجت از جانب خداست. همین قدر دیگر ترقی بیشتر در ایمان، در علم، در شعور، در فهم برای این مکلفین موجب نمیشد. مثلا مثال زده، مثلا موسی علیه السلام، حضرت معجزه کردن بر بنی اسرائیل، دریا را شکافتن، فرعون را و لشکر فرعون را غرق کردن، بنی اسرائیل از دست فرعون نجات پیدا کردن، آمدن به همراه موسی علیه السلام. موسی علیه السلام 40 روز از بنی اسرائیل غایب شدن، رفتن برای مناجات، 40 روز از بنی اسرائیل از میان اینها غایب شدن. اینها چقدر فهمشون و شعورشون و ایمانشون ترقی کرده بود در این مدت 40 روز غیاب موسی علیه السلام. چه کردن؟ رفتن گوساله تراشیدن و گوساله را به جای اون خدایی که این همه اینها را برشون ترحم کرده بود، برشون نعمت عطا کرده بود، نجاتشون داده بود، آمدن یک گوساله تراشیده را به عنوان خدا برای خودشون به خدایی گرفتن. یعنی که انه این همه معجز به اینها نشان داده شد، تمام آثارش برطرف شد. چقدر فهم برای اینها حاصل شد؟ هیچی. چقدر ایمان اصلا فراموش کرده. نمونه دیگرش گوساله‌ای که در این امت تراشیده شد که اولی باشه لعنت الله علیه، و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، این عجلی که در این امت تراشیده شد. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اون گوساله‌ای که در امت موسی علیه السلام تراشیده شد، گوساله‌ای بود که این را که تراشید؟ سامری لعنت الله علیه. سامری یکی از علمای امت موسی بود علیه السلام. چه کار کرد؟ شخص زرنگی بود. وقتی اینها در دریا حرکت می‌کردند، نگاه می‌کرد به سم اسب جبرئیل علیه السلام. جبرئیل ظاهر شده بود برای اینها، نگاه میکرد. وقتی اسب جبرئیل علیه السلام از این کوچه هایی که در دریا ایجاد شده حرکت میکنه، هر جا که این اسب پای خودش را میگذاره، میدیدن که زیر سم این اسب، خاکهای سم این اسب به حد نباتیت و زندگانی به روح نباتی میرسه. دید اسب جبرئیل علیه السلام یک همچو خاصیتی داره. این ملعون زرنگ از علمای بزرگ بود. ملعون زرنگ آمد از زیر سم اسب جبرئیل علیه السلام این خاکها را در یک خرجینی، در یک توبرهی، در یک کیسه اینها را جمع آوری کرد و همراه خودش داشت. وقتی موسی علیه السلام غایب شده بود، این ملعون آمد این گوساله را تراشید، به واسطه این خاکها در این گوساله‌ای که از جماد بود، از طلا ساخته شده بود، آمد این خاک‌ها رو مثل زرعی که هست در این گوساله اینها رو پاشید، در این گوساله قرار داد، شروع کرد این گوساله ازش مروریدن و ازش صدا ظاهر شدن. اینها به همین، به قول خودشون، به همین سحری که اینجا صورت گرفت، به همین حیله‌ای که این ملعون کرد، آمدن این گوساله را به خدایی گرفتن. مرحوم آقای همدانی الله مقامه چه فرمودن؟ فرمودن در این امت پیغمبری که صلی الله علیه و آله حرکت می فرمود، ساکن می شد، حرکت می فرمود، از این پیغمبر معجز می بارید. می دیدن حضرت وقتی روی زمین نرم پا می گذارن رد پاشون نمی مانه، روی زمین سخت پا می گذارن رد پاشون می مانه، در مقابل آفتاب قرار می گیرن سایه ندارن، وقتی از یک سرتاقی میخوان رد بشن خم بشن، به جای اینکه پیغمبر خم بشن سرتاق بلند میشه. در شب عایشه روایت میکنه میخوان سوزن نخ کنیم، چراغ نداشتیم، از نور این پیغمبر ما سوزن نخ میکردیم. پیغمبری که راه میرفت معجز از این میبارید و ظاهر میشد. پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا شهید شدن، رحلت فرمودن، هنوز دو ماه، اینها دو ماه قبلش بیعت کرده بودن در قدیر خم با وصی این پیغمبر صلی الله علیه و آله، اینها در 18 ذوالحجه بیعت کرده بودن، همه این مسلمین بیعت کرده بودن. پیغمبر در اواخر ماه صفر یا در ماه ربیع الاول از دنیا رفتن، تمام این امت که بیعت کرده بودن هنوز دو ماه از بیعتشون نگذشته بود، آمدن برای خودشون گوساله تراشیدن. فرمودن گوساله‌ای که اینها تراشیدن نسبت به گوساله بنی اسرائیل یک تفاوتی داشت. گوساله بنی اسرائیل ازش یک معجزی ظاهر شد، یک حیله، یک مکری، یک خلاف عادتی، یک خارق عادتی از این گوساله ظاهر می شد. گوساله ای که اینها تراشیدن اینقدر جاهل بود، اینقدر جاهل بود و خطاکار بود و اشتباهکار بود، اولین کلامهایی که بالای منبر گفت، اولین حرفی که رفت روی منبر نشست، نمیدانست چه بگه. بیچاره اینقدر جاهل بود نمیدانست چه بگه. اولین کلامهایی که بر زبان نحسشران این بود: عقیلونی عقیلونی لسو به خیر منکم و علیون فیکم، این خلافتتون را با من اقاله کنید، من به درد شما نمیخورم، تا وقتی امیرالمومنین در میان شماست من به درد شما نمیخورم. فرمودن که اما اونهایی که از این خلیفه تبعیت نکردن، چند نفر بودن؟ 3 نفر یا 4 نفر. اونها چجور به این حد از ایمان رسیدن؟ فرمودن اینجا اعجاز قرآن و اهمیت قرآنه. اونهایی که آمدن به این قرآن متمسک شدن، قرآن کتابی هست که هر دفعه شخص مؤمن این کتاب را میخوانه درش تدبر میکنه، هر وقت کتاب را میخوانه درش تدبر میکنه فهمش زیاد میشه. مثل اون معجزات نیست فقط ببینه در همون جا اقرار کنه به حجیت حجت بعد یادش بره. پس یک وجه دیگر از اعجاز قرآن این هست که هر کس بر این قرآن متمسک بشه، فهمش و شعورش و نورانیتش و ایمانش بالاتر میره. بعد بزرگوار الله مقامه در برهان بعد وارد شدن، در یک سوال از تفاوت دیگر بین تورات و انجیل و قرآن کریم، انشاءالله این را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد.